ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خود. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
ساعت 21:09 شب رو از تهران جام جم استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم و دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری این شبکه باشید. در نوبت دوم برنامه گفتگوی علمی به مدت زمان حدوداً 48 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع طرح تحول نظام سلامت، نکات مثبت و منفی اجرای این طرح.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم دارم خدمت میهمانان گرامی و تشکر از شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. جلسه دیگه ای رو در خدمت میهمانان عزیز هستیم در رابطه با ادامه بحث طرح تحول نظام سلامت. اگه دوستان یادشون باشه تو جلسه قبل طرح تحول سلامت مروری شد و کندی که در روندش پیش اومده بود و مشکلاتی که پیش اومده بود صحبت کردیم. ارتباطی داشتیم با نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نقطه نظرات ایشون رو داشتیم. در این جلسه سعی می‌کنیم که صحبتمون در ارتباط کمک به طرح تحول چه می‌شود کرد که طرح تحول ادامه پیدا کنه، نکات مثبت اون تقویت بشه و احیاناً جلوی نکات منفی اون گرفته بشه. میهمانان حاضر در جلسه جناب آقای دکتر واعظ مهدوی هستند، استاد دانشگاه شاهد، و آقای دکتر مرتضی ایزدی، استاد دانشگاه بقیت الله. اگر اجازه بدید دوستان ابتدا خودشون رو معرفی کنن تا بعد وارد بحث بشیم. جناب دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند و از اینکه مجدداً فرصتی برای بحث و بررسی پیرامون مسائل عمده نظام سلامت کشور و به خصوص طرح تحول نظام سلامت حاصل شده سپاسگزاری میکنم.
جناب دکتر بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم شریف کشورمون و از اینکه تونستم در یه برنامه دیگه در خدمت شما با یه نقطه نظرات متفاوتی به اتفاق همکاران برای طرح تحول سلامت باشم خوشحالم.
خب سوال من از جناب دکتر ایزدی اینه که آقای دکتر شما تو جلسه قبل اشاره ای داشتید که شاید طرح سریع شروع شد، لازم بود مطالعاتی بشود، پایلوت بشه تو مناطق مختلف و بعد از اینی که ایراداتش گرفته میشد سراسری انجام میشد و نقطه نظرات دیگه هم داشتید. سوال الان اینه که این طرح با توجه به اولویتی که دولت احساس کرد و نیازی که لازم بود زود شروع بشه علی‌رغم همه مشکلات حاشیه‌ای که داشت شروع شد و یه روند 5 ساله رو طی کرده، ما فعلا ورود به سال 6 این طرح هستیم و چند ماهی هست که به هر حال مسئولیت‌های وزارتخونه هم عوض شده، کشتیبان و سیاست دیگه‌ای در پیش بیاید، چه پیشنهادی به وزارت بهداشت درمان دارید در راستای ادامه طرح تحول سلامت و چه نکاتی مد نظرتونه که این طرح با دید مثبتتون ادامه پیدا کنه و اشکالاتش بعد از این کمتر بشه؟
یه وقت من میخوام جا با صراحت بیان صحبت بکنم، چون گاهن تو حقی رفتن به چای نمیرسیم. قطعا دولت محترم و شخص رئیس جمهوری برای گزارش نهایی 8 سال کار نیاز به طرح تحول سلامت و موفقیت اون دارد. این نکته باید بدونیم. ما یه پازل الان مدیریت جدید وزارت بهداشت با تکلیفش با یه قضیه مشخصه. آیا میخواد مثل مشعل المپیک ای بگید آقا من این مشعل رو بگید بالاخره تا دیروز دست آقای دکتر حسن هاشمی داشت میافتاده است، یا بالاخره در حال افتاده من حاضر هستم این مشعله رو بارش رو بگیرم ادامه بدم یا نه؟ این خیلی مهمه. یعنی الان من شما دکتر واعظ مهدوی 10 نفر دیگه بشینیم در حتی با خوبی ها بدی های تحول سلامت صحبت بکنیم، ببینیم آقا اون مجموعه که سکاندار اصلی این قضیه هستش، خود چند مرده حالت تو میدون درصد حضورش در این قسمت شخص نباشد ای به جایی نخواهد رسید. این نکته. نکته دوم، مجلس محترم هم باید بیا سر خودش رو برای موفقیت این طرح مشخص کنه. حتی من یک چیز میگم، گاهی اوقات بعضی چیزها در یه جای خاصی به بحران میرسن. شما فرض یه ماشینی که قرار بود از یه جاده به یه جاده دیگه اشتباه تو یه جاده خاکی رفته به هر دلیلی، یا اصلا میگه آقا ترمز بریده، این گاه هم باید اول باید توقف بکنه، بعد باید دنده عقب بره، با احتیاط بره تا به جاده اصلی بزنه. در این حال ما نباید به ترتیب که اگه طرح تحول سلامت فعلا نیاز به تنفس داره منابع رو از بین ببریم. این تنفس رو باید بدیم که مجدداً ارزیابی نگو بذار حالا بره جلو همطوری که بررسی میکنیم، نه، اگه داره منابع از بین میره. چون نیا کنید اگه این طرح به زمین بخوره یه بلند کردنش برای یه فرد دیگه‌ای، حالا با یه اسم دیگه‌ای، با یه مدل دیگه‌ای، این خیلی سخت خواهد بود. اگه واقعا به این نتیجه میرسن که این طرح فعلا باید در یه وضع تنفس باشه، منابع رو حفظ بکنن، مجدداً بیان یه ارزیابی بکنن، منابعش رو پایدار بکنن. بازم من برمیگم به همون، اگه منابع پایدار نباشد به جایی نمیرسیم، به هیچ جا نمیرسیم. عدم منابع نباید بیرویه هزینه بشه. تو همون طرز تحول سلامت اصل پول کجا رفت؟ رفت تو تجهیز پزشکی، همه دیگه میدونن، یعنی اصل پول رفت اونجا. فقط با یه تفاوت که تو تجهیزات که بعضا تجهیزات خیلی خوبی هم نبود و تجهیزاتش ما دیدیم، و کیفیت کارم هم باید قبول میکنی، کیفیت کار اومد پایین، کمیت رفت بالا اما کیفیت کار اومد پایین. باید بشینیم یه آسیب شناسی رو انجام بدیم، از همه استفاده کنن و انشاءالله مجددن با یه نفسگیری، با یک مثلا با یک استراحت درست حسابی بعد از دی، با قوت و با همراهی همه مجددن موتور رو روشن کنن و برن جلو. من به اینو میگم، اگه که من این احساس رو دارم، این خیلی باید در یک وضعیت استندبای نگه داشت، مجددن یه آنالیز بشه حسابی و اون قسمت هایی که لازم هستش، قسمت های ضعفش از بین بود، قسمت های قدرتمندش رو باید تقویت کرد و نهایتا مجددن این موتور رو روشن کرد و رفت به جلو.
متشکرم. جناب دکتر واعظ مهدوی، اشاره شد سیستم طرح تحول سلامت روندش کم کند شد، بیمه ها به هر حال بدهکار شدن، بخش خصوصی گلایه منده با این سطح تعرفه ها اعلام میکنه که من در حال ورشکستگی هستم، میزان خدماتشون در حال کاهشه، تو ماه های اخیر پرداختی به نیروهای درمانی بیمارستان ها و نیروهای بهداشتی حاشیه شهر که به کار گرفته بودن با تأخیر مواجهه، بسای بهداشتیمون داره کند میشه. چه بکنیم؟ چه پیشنهادی دارید که برگردونیم رو ریل صحیحی بحث طرح تحول سلامت رو؟
ببینید، من مجددا تاکید میکنم که به هر حال شرایط موجود یه شرایط دارای مشکلی در کشور هست و مشکل مالی و مشکل اقتصادی داره دولت. طبیعتاً بایستی مراقبت بکنه که تخصیص منابع رو به جاهای انجام بده که بیشترین بازده داشته باشه و کمترین آسیب رو مردم ببینن. خب ما یه تجربه ارزنده‌ای از مدیریت در دوران دفاع مقدس داشتیم در کشور، در حالی که هم هزینه های ما بسیار زیاد بود، هم دائم تحت فشار حملات دشمن بودیم، هم صادرات نفتمون در واقع با مشکل جدی مواجه بود، سیار بالایی برخوردار بود. تمام شبکه بهداشت درمانی کشور در دوره جنگ ایجاد شد. طرح ژنریک دارو، صنعت داروی ما در دوران جنگ شکل گرفت. تربیت نیروی انسانی که سابق بخش مهمی از نیروی متخصص ما رو پزشکان هندی و بنگلادشی و فیلیپینی تشکیل میدادن، تربیت نیروی انسانی بومی در دوره جنگ انجام شد. این نشون میده که میتواند یک دولتی با وجود مشکلات زیاد مراقبت از سلامت مردم بکنه و دستاوردهای ارزنده‌ای داشته،
مراقبت از منابعش بکنه، یعنی به جا هزینه کنه.
این هستش که اولویت سلامت که در دولت 11 اتخاذ شد و مجلس همراهی کرد و منابع خوبی به این موضوع اختصاص داد و سازوکارها و نهادسازی‌های خوبی در این حوزه انجام شد، به نحوی که در همه محافل سیاست‌گذاری از محوریت بحث سلامت در سیاست داخلی اسم برده می‌شد و دستاوردهای بخش سلامت هم دستاوردهای ارزنده‌ای شد تو دولت 11. یعنی واقعاً مشکل پرداخت مردم در بیمارستان‌ها مرتفع شد و بسیاری از مناطق کشور در واقع از راحتی و رفاه و اون نشاط مردم در هنگام مراجعه به مراکز درمانی بالاخره چشمگیر بود. واقعا مراقبت بکنیم که این مخدوش نشه. یعنی در پایان این دولت، الان 2 گذشت، 29 اردیبهشت انتخابات ریاست جمهوری بود، امسال 2 گذشت، 2 دیگه باقی مونده، خوبه که دولت حاضر موقعی که میخواد به دولت بعد تحویل بده کماکان این دستاورد ارزنده سلامت رو داشته باشه. این یعنی یه اولویت بندی در تخصیص منابع انجام بده، یعنی این که مراقب باشه دستاوردها کاهش پیدا نکنه، پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکنه، دغدغه مردم پرداخت فقط همون دغدغه خدمات درمانی خودشون باشه. صنعت ما الان با مشکلات متعددی مواجه هست. بسیاری از کارخانجات دارویی متاسفانه در مرز تعطیل قرار گرفتن. این نباشه که دولت موقعی که میخواد تحویل بده یوست 50 کارخونه تولیدی ما تعطیل شده باشه و در واقع صنعت درخشان و افتخار آفرین دارو از دست رفته باشه. این در واقع چیزیست امروز باید برادر عزیز ما که در مدیریت بخشای مختلف وزارت بهداشت هستند، دوست عزیز خود من جناب آقای دکتر نمکی و همه عزیزان به این موضوع توجه داشته باشن که چشم به هم بزنیم 2 دیگه اومده، اون موقع چه در دست داریم. بایستی این دستاوردهایی که تا حالا حاصل شده رو حفظ کنیم، ارتقا ببخشیم و بیایم یه گزارش کاری بدیم که بگیم آقا ما این کارها رو کردیم، این اقدامات رو انجام دادیم، این مقدار مردم اقلن دغدغه بهداشت درمانشون رو برداشتیم. نمیتونیم همه دغدغه های مردم رو برداریم، ولی اقلن تا سالمن حالا با مشکلات سر کله بزنن، وقتی مریض میشن یه دغدغه بیماری نداشته باشن مردم. این عرض من هم راهبرد جهانی هست، یعنی داکیومنت های جهانی برش وجود داره، خیلی از کشورهای متعددی هستن امروزه با اینکه درآمد سرانه خیلی بالایی ندارن و مشکلات اقتصادیشون از ما خش داره، اما نظام های سلامت سازمان یافته و منظمی دارن. اوجش کوباست، کاستاریکا، شیلی، عرض کنم بعضی از کشورهای دیگه، سریلانکا، اینا دستاوردهای خیلی خوب، همه درآمدشون از ما کمتر ولی دستاوردهای سلامتشون رو حفظ کردن. میشه، بنابراین میتواند دولت. این نیست که بگیم آقا دولت پول نداره، نمیتونه، نه، این اولویت بندی دولت ها هستش. دولت میتواند، مجلس میتواند، نمایندگان مجلس میتونن کاری بکنن. من یادم هست که جناب آقای دکتر شهریاری، ریاست محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس، چند بار اینو قید کردن در دولت قبل، در دولت 11، که ما برای اولین باره که میبینیم یه دولتی سلامت اولویتش شده. این واقعا یه افتخاری برای همه فعالان عرصه سلامته. اینو ما بایستی ارتقا ببخشیم، حفظ بکنیم و یه کاری بکنیم که به هر حال مردم در موقع بیماری حداقل توی شرایط مشکلات اقتصادی و گرانی و نمیدونم تحریم و اینها مشکل بیماری نداشته باشن.
جناب دکتر، استعداد دارید که سال 95 بود فکر کنم که 11 میلیون نفر بیمه رایگان شدن دیگه، یعنی هر کسی که میگفتن فاقد بیمه است اومدن به صورت گسترده. خب بعد از مدتی صحبت شد که این حجم زیاد بار مالی زیادی رو
اشتباه این حرف نه خیلی ببینید دنبال
خب الان ادامه صحبت من اینه که در حال حاضر اون طرح اینجا رسیده که هر کی بیمه نداره باید مراجعه کنه به فیشخانه دولت نفری 300 هزار تومان پول بدن، اگه خانواده باشه 5 نفره 1.5 میلیون تومان پول بدن یک سال بیمه بشن. اتباع خارجی هم 6 ماهه با پرداخت 700 هزار تومان بر هر نفر. خب اعداد و رقمای بسیار سنگینی است اینها. آیا فکر نمی کنید که اون باز بودن در 11 میلیون بیمه شدن و این مدل بیمه کردن یه مقداری مغایرت داره؟
ببینید جناب آقای دکتر، ما باید ببینیم که این فکر می کنید من نظر شخصیمه یا بر اساس ساختار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و سیاست‌های کلی و تعهدات در جمهوری اسلامی ایران می خوام صحبت کنم.
هر دوتا رو باید بفرمایید.
نمیتونم. ببینید ما در کشور سلیقه اگه قرار باشه دچار هرج و مرج میشید.
شما قوانین رو اعلام بفرمایید نظرتون.
قانون اساسی بیان میکنه که برخورداری از بهداشت و درمان و بیمه حق همگانیه. یعنی نظام قانون اساسی ما افراد نباید به دلیل پول نداشتن از خدمات درمانی محروم بشن.
یه تفسیر بذارید بر اتباع خارجی چی؟
اتباع خارجی هم همینجور
شامل.
در واقع هر کسی که در ایران زندگی، چون میدونید مسائل بهداشت در اکسالیتی داره، یعنی اگر شما امروز بیاید یه آدمی رو که مریض خارجیه، تبعی خارجیه، اینو رهاش بکنید، اولا غیر اخلاقیه، غیر اسلامیه، اسلام اجازه نمیده به ما، و ثانیاً اکسترنالیتی دارم خودش خدایی نکرده سل داشته باشه، حسبه داشته باشه، وبا داشته باشه، جامعه رو دچار بیماری میکنه. و این یه امر پذیرفته شده یه در نظام های بهداشت درمان جهان. برای جلوگیری از اون اکسترنالیتی شما بایستی در واقع خدماتتون رو به همه برسونید، کلی زحمت میکشید، وبا رو ریشه‌کن کنید، یهو یه نفری میاد مراقبت نکرده یا عذر میخوام اسهال داره، اسهالش رسیدگی به موقع نمیشه، نمیتونه بیاد بیمارستان درمان بشه، یه جامعه رو دچار وبا میکنه. این نیستش که بگیم تو پول نداری برو کاری خودت میخوای بکنی بکن. بی بهداشت و درمان آثارش به جامعه منتقل میشه و بنابراین باید برای همه این خدمات فراهم باشه. و ما آرزوی روزی رو داریم که رابطه مالی پزشک و بیمار صفر شده باشه. این هنری نیست که بگیم یه عده 10 میلیون مجانی بیمه کردیم، وظیفه‌مون بوده بیمه کنیم. دلیلی نداره کسی که پول نداره تو بیمارستان دولتی، نه، سرویس لوکس ندیم، اینو قبول دارم، پول پرت نکنیم، داروی خارجی من پیش از این گفتم وارد نکنیم، داروهای لوکس وارد نکنیم، بیمارستان تک تخته نداشته باشیم، ولی اون خدماتی که به اصطلاح کیفیت خدمت هستش، خدمات پزشکی خوب، خدمات پرستاری خوب، برای همه باید باشه، برای همه باید رایگان باشه. حالا نظام ما نظام بیمه ای از طریق بیمه، ممکنه مثلا در انگلیس نظام بر از طریق طب ملی و NHS هستش. در این در کدوم که کشور اروپایی مردم برای درمانشون پول میدن؟ در بسیاری از کشور توسعه یافته اسکاندیناوی رو شما نگاه کنید. یعنی این یه امر عدالت در سلامت تو جوامعی که عدالت رو در حوزه های دیگری نپذیرفتن و در واقع پذیرفتن که یه کسی پول داره یخچال داشته باشه، پول نداره یخچال نداشته باشه، اینو نپذیرفتن که کسی پول داره درمان بشه، پول نداره درمان نشه. عدالت در سلامت یعنی همه افراد از خدمات یکسان و کیفی برخوردار باشن در حوزه بهداشت درمان. ما باید رو این کار کنیم. اگر عدالت در سلامت رو قبول داریم که یه مفهوم جهانیه در قانون اساسی ما هست، بایستی این خدمت فراهم بشه، باید تلاش بکنیم منابعش رو فراهم بکنیم. پول نداریم و نمیتونیم و اینها توجیهات قابل قبولی نیست. من اطلاعات بودجه‌ای دارم، بیش از 20 سال از عمر خودم رو با اعداد و ارقام کلان مالی دولت سر کردم و من به عنوان یک کارشناس بودجه میگم که بودجه داریم، نظام تخصیص منابعمون باید درست باشه. بله اگر لازم باشه توضیحات بیشتری هم میدم. خب جدول 14 قانون بودجه امسال نشون دهنده نحوه توزیع بخشی از منابع هست، قابل نقد.
میهمان پشت خط دارید آقای دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت. پشت خط خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. بنده دکتر طباطبایی هستم باهاتون صحبت میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و کارشناسان محترم و برنامه و عزیزانمون محترم.
خب آقای دکتر محمد نعیم امینی فرد، نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس هستن. اگه اجازه بدید، چون سوالات زیادی رو بحث تر تحول بود، جناب دکتر جهانپور صحبتامو دارید؟
بله من صدای شما رو دارم، در خدمت شما هستم.
صحبت این بود دولت به جا اجرا شد، دستاوردهای بسیار خوبی داشت، ولی مدتی است که بسته‌های درمانیش کند شده، بعضن متوقف شده. بستای بهداشتیش بعضیا ادامه پیدا کرد، تمام شد، اما بحث جمعیت حاشیه شهر و نیروهایی که بابت کنترل سلامت حاشیه شهر گرفته شده، بعضا صحبت بود که تا 7 ماه حقوق نگرفتند، یعنی نگرانیم که دستاوردهای بهداشتی با چالش مواجه بشه. و اینی که به هر حال سیاست بعد از این چی هست، چطوری میشه طرح تحولو، چون جناب عالی تو وزارت خونه حضور دارید و صحبتای از اونجا میشه که طرح تحول نظام سلامت پزشک محور بود، درمان محور بود، و خب چی میخواهد بشود بعد از این؟ خلاصه ای بفرمایید که جناب دکتر امینی فردم پشت خطن استفاده کنیم از ایشون.
عرض کنم خدمت شما که من ابتدای کلام خدمت عزیزان عرض کنم که تقریبا به هیچ وجه در کلان موضوع هیچ بسته ای از سر تحول سلامت، چه در حوزه درمان، چه در حوزه بهداشت و چه در حوزه آموزش پزشکی، کمتر متاسفانه به اون پرداخته میشه در از افکار عمومی، در هیچ بسته‌ای نه تنها متوقف نشده، بلکه تمامی بسته‌ها البته مشمول بازنگری مداوم، ارتقای مستمر و بهبود مداوم هست، ولی کماکان علی‌رغم همه مشکلاتی که ممکنه به لحاظ مالی فراروی طرح تحول بهداشت باشه یا طرح تحول سلامت ادامه داره. این نکته هم عرض کنم که یک نکته که شاید از اون غفلت میشه این هست که به هر حال فارغ از موضوعات و منطق اقتصادی طرح تحول سلامت، برخی مشکلات مالی و مشکلات تأمین منابع مالی در کشور مشکلات یا مزمن هست و بعضا مشکلات فراگیر هست و به هیچ وجه اختصاص به طرح تحول سلامت نداره. این که ما تخصیص بزنیم و همه این مشکلات رو به نوعی منتقل کنیم به طرح تحول سلامت و اجرای اون شاید کمی دور از انصاف است، یا شاید حتی بیش از کمی دور از انصاف به نظر. به هر حال در تحول سلامت حتی در همه حوزه ها، چه حوزه درمان، چه حوزه بهداشت و چه در حوزه آموزش علوم پزشکی، با قوت و جدیت ادامه پیدا خواهد کرد و انشاءالله بازنگری مداوم بسته های سر تحول سلامت هم با تأکید بیشتر بر منطق اقتصادی و با یک دورنگری در حوزه اقتصاد و آینده و چشمانداز وضعیت مالی و بودجهی کشور خواهد یافت و استعداد داریم که به هر حال هم شروع طرح تحول سلامت شاید دیرتر از اون زمانی بود که باید شروع میشد. شروع طرح تحول سلامت حتی همون بحث تقدم درمان که فرمودید هم یک نوع ورود، یک نوع مدیریت بحران و ورود دیرهنگام بود که به هر حال در دولت رقم خورد و شاید این انتقاد همچنان هم باقی است که چرا آن زمان که باید شروع می شد در گذشته این اتفاق رو ما شاهد نبودیم و متاسفانه همه این مشکلات به نوعی تلمبار شد که ما در حوزه درمان عملا به علت یک وضعیت در آستانه بحران شاهد این بودیم که به هر حال در تحول سلامت با بسته های درمانی کلید خورد و قطعا هم این رو خدمت عزیزان عرض کنم که تحول سلامت در کلیت و کلان خودش چه در اجزای درمانی و بهداشتی خودش کماکان یک سرمایه اجتماعی رو برای نظام و انقلاب و این کشور ایجاد کرد که کمتر طرح اجتماعی و کمتر پروژه‌ای در حوزه اجتماعی در سالها و دهه‌های اخیر چنین رأی‌یافتی رو داشته.
قطعا همینطور، امیدواریم که خوب ادامه پیدا بکنه. بسته هایی که مد نظر بود من اشاره کردم، مثلا بحث بسته مقیمی استعزار دارید که خیلی کوچیک شد، بیمارستان ها کم شدن، بحث زایمان طبیعی یه مقداری دوچار اختلال شد، ارتقای ویزیتو که 100% در جریانید که اون پولی که بابت ویزیت عصر داده میشد به دلایل جوی هم که ایجاد شد دیگه ادامه پیدا نکرد، پرداخت عمل کردی الان تو بیمارستان ها تو این 2-3 ماه یه مقداری دریافتی پرسنل هم کاهش پیدا کرده، اینا باعث نگرانی شد.
استعزار دارید که به هر حال هر طرحی در عین انجام و در مسیری که
بله بله.
به عنوان یه پروسه قطعا موارد متعدد بازنگری و ارزیابی رو
خب ولی
قاعدتا در ارزیابی بسته ها موارد تحت عنوان بازنگری و اصلاح مطرح خواهد شد که قاعدتا هم ما این تسلب رو در وزارت بهداشت نداریم که در مقابل نقده های وارده ای که به هر حال صحیح استفاده میشه و در ارزیابی ها ارزیابی درستی از اون نقده ها هست مقاومت بشون بدیم.
بله بله
تماکان در آینده هم ادامه خواهد
داشت. همین توضیح از هان روشن میکنه، نگرانی ها رو قطعا رفع میکنه. آقای دکتر ایزدی، جناب دکتر واعظ مهدوی، سوالی دارید یا از جناب دکتر امینی فرد صحبت های بعدی رو ادامه بدیم؟ جناب دکتر ایزدی اگه سوالی دارید بفرمایید. جناب دکتر واعظ مهدوی،
من فقط نکته مهمم همین هستش که با توجه به تأخیری که الان ما ها در پرداخت صورت حساب ها دارند، به هر حال تدابیری برای اینکه این کار بتونه به روز بشه، چون در گلوگاه فعلی طرح تحول همین تأخیر پرداخت صورت حساب های بیمه ها هستش، یکی از گلوگاه هم انشاءالله روی این موضوع هم اقدامات و تدابیری اتخاذ شده یا برطرف. مثلا ما در سال گذشته شاهد این بودیم که تخصیص باشگاه های علوم پزشکی افزایش پیدا میکنه ولی تخصیص بیمه افزایش پیدا نمیکنه. به نظر من این یک سیاست نابهینه است، این نشون میده اولویت در طرح تحول مطرح نیست، نبوده در سیاست های وزارت خونه و در سیاست های پرداخت منابع و بیشتر به همون مشکلات جاری و روزمره دانشگاه علوم پزشکی پرداخته شده. این رو حالا اگر جناب آقای اساتید و همکاران عزیز پشت تلفن بتونن که
اجازه میدید با آیتور امینی فرد هم ارتباط برقرار کنیم.
بله بله.
جناب دکتر امینی فرد سلام عرض میکنم.
منم سلام دارم.
باعث زحمت در خدمتون هستیم. خب احتمالاً قسمتی از صحبت‌ها رو شنیدید. بحث الان ما اینه که چه کار بکنیم که این طرح اون منافعش ادامه پیدا کنه و احیاناً اگه عوارضی هم داشته اصلاح بشه. و جناب عالی به عنوان نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان در مجلس چه پیشنهاداتی در این زمینه دارید؟
آقای دکتر، عرض شد که ببینید من یه سوی تفاهمی معمولا باش مواجهم که انگار در تحول سلامت الو
بله داریم صداتون
یک برنامه یا یک قانون مشخصی هست که مثلا مجلس اومده تصویب کرده و حالا مثلا به این شکلی. خب در تحول یک در واقع صرفا یک دستور عمل اجرایی است و این دستور عمل اجرایی بعضی جاها در واقع اسناد بالادستی و اسناد مادر رو بهش توجه کامل داشته، بعضی جام بی توجه بوده. از این جهت من این نگاه مثلا 0 یا 100% به طرح تحول ندارم. همونجور که خود جناب عالی اشاره کردین توفیقاتی رو داشته، ولی این که به اون خوشبینی هم که آقای دکتر جانپور میگفتن همچین چیزی واقعا نیست. طرح تحول توفیقاتی داشته ولی نقدهای جدی داریم و کمیسیون موظف است بر اساس وظایف نظارتیش که مسائل رو قبلا هم گفتیم الان هم تکرار کنیم. من در واقع شأن نظارتی کمیسیون و مجلس اعمال خواهیم کرد. تنها راه نجات آقای دکتر این هست که ما قبلا هم عرض شده، قبلا هم عرض کردم چند دقیقه قبل، این که ببینید ما یه تحول جدی در ارتباط با نظام سلامتمون علارغم توفیقات جزیره‌ای نداشتیم. ما میدونیم نیروی انسانی خب خیلی خوب کار شده، مسئله فضاهای درمانی و تجهیزات کاملا در واقع یک تحول شگرفی داشتیم، ولی الان هم خیلی ما در واقع تفاوت ماهوی نداریم. مریض الان هم با همون سلکی که 20 سال قبل در واقع کاراش انجام میشده، غیر خدمات سلامت ارائه میشده به همون شیوه. ما الان اصرارمون این است که واقعا پرونده الکترونیک سلامت حتماً
قولی که آقای وزیر داشت دادن تا پایان بهار امسال بوده. این که از ابتدای سال سوم برنامه حتما در واقع بر اساس صدبندی خرید بشه، مسئله پزشک خانواده محدود به دو استان کشور نشه، منابع مملکت محدود هستن، هیچ